اخلاق توحیدی در کلام جناب استاد محمد هادی فلا. بعد از شنیدن آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان در خبرهای ساعت 8، باز هم در کنار شما بزرگواران خواهیم بود و این بخش از برنامه ها رو پی خواهیم گرفت. ممنونم از لطف و محبت و همراهیتون. دعوت میکنم که با برنامه برکرانه فرات همراه باشید.
گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را.
برکرانه فرات
همه تو روشنی چشم و جان من مولا، نمیدهم به هزاران بهاری غم را.
تبیین معارف عاشورایی توسط استاد جوادی آملی.
گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را. همه تو روشنی چشم و جان من مولا،
بسم الله الرحمن الرحیم.
سخن در تحلیل قیام سالار شهیدان سلام الله علیه بود. از اون جهت که نهضت حضرتش اسلامی بود و اسلام دین جامع و فراگیر است، قیام اون حضرت برای اصلاح همه جانبه امت بود. همونطوری که سیره جدش و پدر بزرگوارش سلام الله علیهما اصلاح همه جانبه امت اسلامی بود، هدف از قیام جانان و جاودانه اون حضرت نیز اصلاح همه جانبه امت اسلامی است. یک وقت یک معلمی قیام می کند و انگیزه قیام او اصلاح فرهنگی است، کاری به سایر شؤون و جهات ندارد. یک وقت یک عالم اقتصاددان قیام می کند و انگیزه قیام او بهبود بخشودن روابط اقتصادی مردم است، کاری به جهات دیگر ندارد. یک وقت یک مصلح دیگری برای هدف معینی قیام می کند، کاری به اهداف دیگر ندارد. ولی یک وقت پیامبر و امام قیام می کند. قیام انبیا و قیام امامان برای اصلاح همه شؤون انسانی مردم است و چون دین به همه شؤون نظر دارد و قیام انبیا قیام دینی است، پس انگیزه قیام اونها اصلاح همه شؤون دینی و دنیایی انسانها خواهد بود. و اگر کسی دین را در یک گوشه از شؤون زندگی مردم خلاصه کرد، او نهضت انبیا را هم در یک بُعد خلاصه می‌بیند. اگر کسی دیدش این بود که دین از سیاست جداست، هدف انبیا را هم در یک گوشه خلاصه می کند. و اگر به خودش اجازه ندهد که هدف انبیا را در یک گوشه تلخیص کند، هدف امامان را در یک گوشه خلاصه می کند. و اگر به خودش اجازه نداد که هدف امامان را در یک گوشه خلاصه کند، رسالت علما و جانشینان ائمه را در یک گوشه خلاصه می کند. اگر کسی طرز تفکرش این بود که دین از سیاست جداست، اون نمیتواند بپذیرد که یک عالمی قیام بکند و قیام او جنبه سیاسی پیدا کند. او فقط عالم را در بعد تعلیم و در بعد تهذیب برای رهبری میشناسد. ولی اگر کسی دین را برای اصلاح همه شؤون مردم تلقی کرد، چه این که حق این است و انبیا از طرف خدای سبحان دین آورده اند و امامان حافظان همون دینند و علما وارثان همون امامانند، پس قیام اونها برای اصلاح همه جانبه مردم است و این می شود قیام سیاسی. سالار شهیدان از اون جهت که جانشین پیامبر است و پیامبر دین آورده است و دین گذشته از جریان و جنبه های عبادی و داد و ستد ها و قوانین و برنامه های فردی، حدود دارد، قصاص دارد، تعزیرات دارد، روابط بین الملل دارد و مانند آن، قهرن این قیام قیام همه جانبه است. لذا حضرت در اون وصیت نامش مرقوم فرمود: من به این منظور قیام کردم که امتم را اصلاح کنم. و اصلاح امت بدون مبارزه میسر نیست، زیرا دیگران مادامی که بحث در محدوده‌های ذهنی است، خیلی کاری به رهبران الهی ندارند. اما وقتی بحث از مسائل ذهنی به عینیت منتقل می‌شود و مانع تهاجم یک عده یا اعمال غرایز دیگران خواهد بود، از اونجا بین اون گروه و بین انبیا مزاحمت هست. لذا شما گاهی با تعبیرات یقتل النبیین، گاهی به قتل همول انبیا را در قرآن تلاوت میکنی که با جمع محلا به الف و لام از اینها یاد میکند. از این صحنه پیداست که بسیاری از انبیا شهید شدند. اون که فقط فکر القا میکند، فقط درس میدهد، فقط نصیحت و موعظت دارد، کسی علیه او دست به شمشیر نمیبرد. ولی اگر کسی قیام کرد، مردم را به اموری دعوت کرد که این امور با منافع اونها ارتباط مستقیم داشت، حلال و حرامی آورد و برای اجرای این حلال و حرام حدود و تعزیراتی قائل شد، اینجاست که بین انبیا و بین دنیا خواهان تضارب و درگیریست. اینجاست که سخن از نبرد است و شهادت. از این که خدا می فرماید بسیاری از انبیا را کشتن، بسیاری از انبیا شربت شهادت نوشیدن، معلوم می شود که انبیا چیزی آوردن که برای اصلاح همه شؤون جامعه خواهد بود. لذا خدای سبحان می فرماید اگر ما دفاع را بر مردم لازم نکنیم، اصولا مراکز مذهب کم کم ویران می شود. لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض. فرمود اگر قانون جهاد و دفاع نباشد، زمین فاسد می شود. این در یک بخش قرآن. بعد می فرماید منشأ فساد زمین ویرانی مراکز مذهب است. یعنی اگر مراکز مذهب آباد نبود، اگر مراکز مذهب ویران شد، جامعه رو به تباهی می رود. فمول لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت سوام او ببیه و صلواتون و مساجد و یذکروا فیها اسم الله. یعنی اگر دفاع مقدس و جهاد نباشد، مراکز مذهب ویران می شود، مساجد ویران می شود، کنیسه ها و بیعه ها ویران می شود، صومعه ها و دیرهای راهبان ویران می شود. اونگاه سخن از موعظه و نصیحت نیست، سخن از تهذیب و تربیت نیست، سخن از تزکیه نیست. و اگر سخن از تهذیب و تزکیه نبود، فساد گسترش پیدا می کند. این دو بخش را قرآن کریم برای عظمت دفاع بازگو کرد. بخش اول آن که اگر دفاع نباشد، فساد گسترده می شود. بخش دوم این که اگر دفاع نباشد مراکز مذهب تعطیل می شود و اگر مراکز مذهب تعطیل شد مراکز اصلاح تعطیل می شود و اگر مراکز اصلاح و تربیت عمومی تعطیل شد فساد گسترش پیدا می کند و این اختصاصی هم به اسلام ندارد. همه ادیان که در حقیقت همون اسلامن محکوم به این حکمن. هیچ دینی نیامده است که دفاع مقدس جز برنامه های او نباشد. اگر احیانا گفتن مسیحیت کاری با جنگ و دفاع ندارد و احیانا گفتن مسیحیت کاری با رزم و سلح شوری ندارد، این همون القاعات باطل کلیساست. الان شما در دنیای غرب مذهب را منهای سیاست میبینید و اون روشنفکرانی که کم و بیش با مذاهب غرب آشنایند میبینن بین مذهب و سیاست کاملا جدایی است. او برداشتی که از دین دارد همون انفکاک از سیاست است. این حرف را در مسیحیت تلقی کرد و این تلقی را هم از کلیسها دریافت کرد، این کلیسایی که فعلا انجیل را در بند کشیده است. و ما اگر خواستیم حرف مسیح سلام الله علیه را بفهمیم و حرف انجیل غیر محرف را شناسایی کنیم، هرگز نباید از علمای دربار ترسها استفتا کنیم یا از انجیل محرف حرف بفهمیم یا از کلیسها نظر بخواهیم. ما باید ببینیم قرآن کریم انجیل را چگونه معرفی میکند، مسیح را چگونه میشناساند، تورات را چگونه معرفی میکند و کلیم را چگونه میشناساند. به تعبیر بزرگان دین ما نظیر کاشف القطار رضوان الله علیه، اگر قرآن نبود امروز اثری از مسیحیت و یهودیت نبود، زیرا در کتاب و در دینی که معاذ الله بسیاری از گناهان را به انبیا نسبت دادند، میگساری را معاذ الله به برخی از انبیا نسبت دادند، جریان کشتیگیری خدا را معاذ الله با بعضی از انبیا مطرح کردند، اون دین دینی نیست که یک انسان متفکر او را بپذیرد. اون دینی نیست که یک کسی به او سر بسپارد. دینی که عذرا را، مریم سلام الله علیها را متهم می کند، مادر یک پیغمبری را به بدنامی تهمت می زند، اون کتاب مندنی نیست و اون دین پذیرفتنی نیست. وقتی قرآن نازل شد مریم را به عنوان عذرا معرفی کرد، به عنوان ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین معرفی کرد، او را گیرنده وحی معرفی کرد، عیسی را با قداست معرفی کرد، موسی را با قداست معرفی کرد، دامنه انبیا را تدهیر کرد، دامنه عذرا را تنزیه کرد، به انبیای بنی اسرائیل قداست بخشید. این قرآن بعد از آمدن به مسیحیت آبرو داد، به یهودیت آبرو داد، به انجیل شرف داد، به تورات بها داد. از اون به بعد اونها استفاده کردن و مسیحیت را حفظ کردن و یهودیت را نگه داشتن، وگرنه اون دین به تعبیر مرحوم کاشف القطا قابل موندن نبود. و اگر ما خواستیم حرف مسیح سلام الله علیه را و حرف کلیم سلام الله علیه را و حرف انجیل و تورات را بفهمیم و استفتا کنیم، باید مستقیما به خود قرآن کریم مراجعه کنیم، ببینیم قرآن انجیل را چگونه معرفی کرد، تورات را چگونه معرفی کرد، موسی را چگونه معرفی کرد، عیسی را چگونه معرفی کرد. وقتی به قرآن کریم مراجعه میکنیم میبینیم خدای سبحان به مسلمین خطاب میکند، مسلمان ها شما مانند مسیحی ها باشید، به نفع دینتون قیام کنید، اهل مبارزه و جنگ باشید. همونطوری که پیروان مسیح جنگجو بودن، خدا به مسلمان ها می فرماید مسلمان ها مثل مسیحی ها باشید، بجنگید و دینتون را حفظ کنید. در سوره مبارکه توبه هم وقتی جریان جنگ و دفاع مقدس را تشریح می کند می فرماید ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله و یقتلون و یقتلون. خدای سبحان از مؤمنین جان و مالشون را خرید. وقتی مؤمن جانش را به خدا فروخت، مالش را به خدا فروخت، دیگر در جان و مال غاصبانه تصرف نمی کند. اگر کسی در جان و مالش به غیر اذن خدا تصرف کند، این یا بیعت نکرد، یعنی بیع نکرد، مسلمان نشد و اشترا نداشت و نفروخت، یا فروخت ولی غاصبانه تصرف می کند. عده تمام زندگی اونها غصب است، یعنی نشستن اونها غصب است، برخواستن اونها غصب است، نفس کشیدن اونها غصب است. غصب تنها در مسائل مالی نظیر زمین و فرش نیست. اون چه در زمان جنگ باید در جبهه نفس بکشد، اگر در پشت جبهه آزادانه به عنوان یک سرباز فراری نفس میکشد، این زندگی او غصب است، زیرا او بیعت کرد، بیع کرد، جانش را به خدا فروخت. برابر نظام اسلامی در زمان جنگ حق فرار ندارد. بعضی تمام حیات اونها غصب است، بعضی تمام حیات اونها امانت است و حلیت است و مانند اون. اگر کسی جانش رو و مالش رو به خدای سبحان فروخت، باید در امری صرف کند که خدا اجازه بدهد. خدا فرمود یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون. اونگاه فرمود این حرفی نیست که فقط در قرآن باشد، این حرفی نیست که فقط خاتم انبیاء علیهم الصلاه و علیهم السلام آورده باشد. وعدن علیه حقا فی التورات و الانجیل و القرآن. فرمود این حرفی است که ما در تورات گفتیم، حرفی است در انجیل گفتیم، حرفی است در قرآن بیان کردیم، حرفی است که کلیم آورد، حرفی است که مسیح آورد، حرفی است که خاتم انبیاء آورد. خلاصه حرف همه انبیاست. هیچ پیامبری نیامد که جنگ را همراه نیاورده باشد، دفاع مقدس را نیاورده باشد. پس اگر سخن از مسیحیت است، سخن از دفاع مقدس هم هست. اگر سخن از یهودیت است، سخن از دفاع مقدس هم هست. چون انبیا مسئله گو نبودند، چون انبیا فقط معلم نبودند، چون انبیا فقط عالم اقتصاد نبودند، چون انبیا فقط فیلسوف نبودند، بلکه انبیا بودند. و نبی یعنی کسی که اصلاح همه جانبه جامعه را به عهده دارد، هم در بخش‌های فرهنگی نظر دارد، هم در بخش‌های دیگر. قهرن او دستور جنگ و جهاد و دفاع خواهد داد. حالا ببینید خدای سبحان در باره کار تکوین چه میگوید. تا کنون قصه تشریع بود، یعنی قانونگذاری دین به صورت تورات، به صورت انجیل، به صورت قرآن، تنظیم دفاع مقدس، واجب کردن جنگ و جهاد و مانند آن بود. اینا کارهای تشریعی است، یعنی قانونگذاری است و بیان حکم خداست و مانند آن. اما این کارهای تکوینی را خداوند به خود نسبت می‌دهد. می‌فرماید من در جامعه این چنین نیستم که فقط به نصیحت اکتفا کنم. چون مردم جامعه یک عده مفسد جو و مفسد فی الارضم، من یک عده اهل نصار و ایثار را می‌آفرینم. اگر یک عده فاسد و مفسدن، یک عده هم صالح و مصلح می‌سازم. و من الناس من یعجب که قوله فی الحیات دنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علی الدلخسام و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فی الارض و یهلک الحرث و النسل و الله لا یحب الفساد و اذا قیل له اتق الله اخذته العزه بالاسم فحسبه جهنم و لبئس المآب. این گزارش حال مردان فاسد و مفسد. فرمود یک عده‌ان که ظاهرشون خوب است، از خدا و پیامبر سخن میگویند، به حسب ظاهر مقدسات دین را تکریم میکنند و سوگند یاد میکنند که خدا شاهد است اون چه ما میگوییم حق است. اما به هو علد الخصام، بدترین دشمنا همین گروهن. اینا داعیه صلاح دارن اما بدترین مفسد فی الارضن، داعیه خدا پرستی دارن ولی بدترین منافقین و مشرکین همین گروه هم. اینها به کشاورزی صدمه میزنن، اینها به دامداری صدمه میزنن، اینها به حیات انسانها صدمه میزنن، اینها به محیط زیست صدمه میزنن، اینها با نصیحت اصلاح نمیشوند. اگر کسی اینها را دستور تقوا بدهد، چون عزیز بی جاین و عزت کاذبه دارن، به اون عزت کاذبهشون فخر میفروشن و ازا قیل له اتق الله اخذت هل عزتو بالاسم. اینا عزیز بی جهتن، روی عزت کاذبهشون در مقابل امر معروف و نهی از منکر میستن. اینا یک گروه. خب خدای سبحان که عالم را زیبا آفرید، به احسن وجه خلق کرد و از اینها با خبر است و از اینها خبر میدهد، از مفسدان خبر میدهد که نصیحت پذیر نیستند. آیا در مقابل این مردم یک عده رادمرد را می آفریند یا نه؟ فبود می آفرینم. و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. این یک آیه است که برای صف‌بندی در مقابل اونها نازل شده است. فرمود بعضی ها هستند که جانشون را به خدا فروختند و خداوند به بندگانش مهربان است. این آیه ای نیست که خدا وعده بهشت بدهد، نظیر آیات دیگری که رزمنده ها را به میدان جنگ اعزام می کند نیست. وقتی خداوند از بیع و شراء رزمنده ها سخن میگوید، از نصار و ایثار اون حرف میزند، وعده بهش را مطرح میکند، میفرماد اونها که در راه خدا جان دادن زندن، بهش به انتظار اونهاست، از شفاعت برخوردارن، شافعن، مشفوعن، مشفعن و مانند آن. ولی در این آیه سخن از بهش نیست. فرمود بعضی ها جانشون را به خدا می فروشن و خدا به بندگان رحم می کند. یعنی من اگر گفتم یک عده فاسد مفسدند، چون به بندگان رحم می کنم، یک عده کسانی را می آفرینم که جن نسارن. نه خدا به شهدا رحم می کند، به جامعه رحم می کند. اگر شهدا نباشن، اسرا نباشن، مفقودین نباشن، جنبازان نباشن، اون سران ستم به این جامعه چه خواهند کرد؟ همان است که یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم و یصومونهم سوء العذاب. خدا به مردم رحم می کند و مجلای رحمت خدا رزمنده ها هستند که شهید و اسیر و مفقود و جنبازند. فرمود چون خدا رؤوف و مهربان است، عده‌ای را خلق می کند که جانشون را به خدا بفروشند. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. این رأفت برای اصلاح جامعه است. بنابراین خداوند انبیا را برای اصلاح همه شئون مردم آورد اولا، و اصلاح همه جانبه بدون درگیری و تضارب نخواهد بود ثانیا. برای خاتمه بخشودن درگیری چاره جز جنگ و دفاع مقدس نخواهد بود ثالثا، و این جنگ و دفاع مقدس در همه ادیان آسمانی بود رابعا. آیه سوره توبه و صف شاهد زنده این بحث است خامسا. و سالار شهیدان گفت من به سیره جدم قیام کردم، و سیره جد همان است که خدای سبحان در قرآن تبیین کرد سادسا. بعد می فهمیم که حسین ابن علی آمده است، دینی که این سیاست است و سیاستی که این دین است، اون را اجرا کند و پیاده کند، و اون شمشیر می طلبد و اون نصار می طلبد، اون و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله می طلبد. سالار شهیدان در یه همچه موقعیتی قیام کرد، دینی را با این خواص و مشخصات احیا کند. عده‌ای پذیرفتن، عده‌ای نپذیرفتن. اونایی که نپذیرفتن در اثر تعلیمات سوء امویان بود که اسلام را اصولا از سیاست جدا کردن اولا، و اون بخش عبادی را هم به میل خود تفسیر کردن ثانیا. یک دین مسخ شده ای را به عنوان دین اسلام به مردم ارائه دادن ثالثاً. در این موقع سالار شهیدان فرمود الناس عبید الدنیا و الدین لعق علی السنتهم ف فعضا محسوب البلا قلت دیانو، اکثری مردم بنده دنیاین، یعنی خود را فروختن، دنیا مولای این هاست. تعبیر قرآن کریم این است که عده‌ای بنده آتشن، مولاهم النار، در تحت ولایت آتشن، همکنون هم در شعله مشغول سوخت و سوزن، منتها چون تخدیرن احساس نمی کنن. روز آزمون کسانی که دیندار باشن بسیار کمن. نامه رسمی ابن زیاد برای سالار شهیدان این بود که امیر المؤمنین به من دستور داد یا از شما بیعت بگیرم یا الحقک باللطیف الخبیر، یا تو را به خداوی که لطیف خبیر است برسانم، تو را به عذاب الهی معاذ الله معذب کنم. این نامه است یک کافر برای ولی الله مطلق می نویسد. این اسلام اموی است که می خواهد اسلام علوی را خاموش کند. وقتی این نامه رسمی از ابن زیاد به حضور مبارک سالار شهیدان رسید، حضرت این نامه را پاره کرد. اون گزارشگر به حضرت عرض کرد جواب بدید. فمود جواب را دادم. اشترو ما افلح القوم او لا افلح قومون قد اشترو مرزات المخلوق به سخط الخالق. فمود هرگز رستگار نخواهد شد اون فرد یا گروهی که خشم خدا را خرید گرفت و رضای مخلوق را فراهم کرد، با خشم خدا رضای مخلوق را تحصیل کرد. یعنی ابن زیاد رضایت امویان را خرید گرفت، اما خشم خدا را بر خود روا داشت. وقتی مأمور این جریان را از سالار شهیدان به ابن زیاد گزارش داد، ابن زیاد فوراً دستور اعزام را به عمر سعد داد و نوشت، و از اون طرف هم شمر و عده‌ای را تا مدت کوتاه به 20,000 رسوند که از اون به بعد هم به 30,000 هم رسیده است، و با این وضع کربلا را پر از سپاه و ستاد و پر از ارتش امویان کرد. با سخنرانی های اسلام اموی، با چهره های اسلام اموی، با نماز جماعت های اسلام اموی، اینها همان هایی هستند که فرمود و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علی الدرخسام. سالار شهیدان وقتی دید در خیام آب نیست، ابزاری تهیه کرد، چند قدم از خیمه فاصله گرفت، شاید 19 قدم. خب البته امام است، علم غیب دارد، میداند کجا آب هست. با این مقدار فاصله کند و کاو کرد و چاه کوچکی به چشمه‌ای کند و آب جوشید و استفاده کرد. از این جریان ابن زیاد با خبر شد، دستور رسمی به عمر سعد داد، گفت من شنیدم که او از فرات که محروم شد چشمه می کند، چاه احداث می کند، جلو اونها رو بگید که آب به اینها نرسد. عده‌ای هم علناً آمدن در مقابل نصیحت حسین ابن علی گفتن انا علی دین عثمان، یعنی او اگر شهید شد به زعم خودش و تشنه کشته شد، ما همون راه را علیه شما طی خواهیم کرد. و چون دستور آب بستن روز هفتم رسیده است، از شب هشتم دیگر شریعه فرات کاملا بسته شد. این راه آب برای اهداف فراوانی بسته شد. یکی از اون اهداف این بود که آب به خیام حسینی نرسد، یکی هم اون بود که اون روستایی های مجاور که میخواستن از راه آب خود را به خیام حسینی برسانن، اون راه هم بسته شود. چون راه‌های زمینی و خشکی را کلن بسته بودن، هیچ ممکن نبود کسی خود را به حسین ابن علی برساند، اما احیانا راه آب باز بود و این راه آب فقط برای همونها باز بود و بس، و برای همیشه به زعم خودشون بستم. به این بچه ها کم کم بعد از بستن آب به زحمت آتش افتادن، آب دیگر به جیر بندی کشید تا شب عاشورا که یک آبی هم تهیه کردن، اون هم برای شستشو، آب را آنچنان به روی بچه های ابی عبدالله بستن که این ستاره ایوق از دورترین ستاره هاست تقریبا و به گمان عده‌ای در بارش باران بی نقش نیست. مرحوم محتشم کاشانی می گوید زن تشنگان هر روز به ایوغ میرسد فریاد الاتش ز بیابان کربلا، یعنی به دورترین ستاره آسمان به نام ایوغ صدای الاتش میرسد. اما عصر تا سواد دیدم که عمر سعد دارد در آب فرات شنا میکند و بچه های حسین به الاتش میسوزند. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
هفت دریا